بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس اشارات، استاد اسدالله زاده. جلسه سوم، 25 بهمن 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و بعد خلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدن که سلطان نصیر. تبریک عرض میکنم حدود ماه مبارک رجب رو و میلاد امام محمد باقر علیه السلام. این سماهی که پیش رو داریم سماه ویژه بندگی خدای متعاله و به فرموده استاد العرفا حضرت آقای قاضی سلام الله علیه ایشون می‌فرمودن که این ماه‌ها قرقگاه‌های خداوند، قرقگاه یعنی خدای ماه‌ها رو قرق کرده انگاری برای خودش. فلذا چیزی که برای حالا خصوصا ماه‌ها که طلبه هستیم اهمیت بیشتری داره اینه که اهتمام ویژه‌ای به برنامه های خودسازی و عملی توی این سماه داشته باشیم. مواد که این سماه بگذره و حظ ما هم اندازه حظ بقیه افراد عادی باشه. انسان بعضا نگاه میکنه میبینه که افرادی که غیر طلبن و حالا اهل علم و اهل این فضاها نیستن، اما خب مؤمنن، عزم خدمتون مسلمانن، اینها میبینیم که برای خودشون تو این نفحات الهی که در ایام سال میوزه خب برنامه های ویژه‌ای به تدارک میبینن، ولی طلبه خب به بهانه درس، به بهانه اشتغالاتی که داره میبینیم که از این برنامه ها غافله. شیخ اعظم انصاری خدا رحمتشون کنه ایشون به طلبه ها میفرمودن که آقا نماز شب بخونید، حتما نباید نماز شب رو ترک کنید. طلب هم گفتن آجا ما وقت نداریم، ما درس میکنیم. گفتن بابا چقدر مگه طول میکشه این یه ربع، شما وقت ندارید؟ حالا نمیخواد 300 تا الهی العرف و 70 تا استغفار، نه همین یه 10 دقیقه ما دارم وقت نداریم دیگه. شیخ اعظم فرموده بودن آقا شما موقع توتون و تنباکو و اینها باب بود دیگه، توی طلاب و اینها استفاده میکردن. گفت آقا شما قلیون میکشید؟ گفتن بله. چقدر طول میکشید؟ یه روز یه ساعت طول میکشید داریم قلیون میکشید. خب بابا یه رو از این کم بکنید به نواشتون اضافه بکنید. بعدا اینجوریه، شیطان از این راه میاد و از راه خدمت بفهمش میاد و انسان رو از راه به در اعتماد هم نداریم بعضا، یعنی به بهانه درس، به بهانه کار اجتماعی، به بهانه کار انقلابی از خودسازی غافل میشه. در حالی که خب ما اگر سیره خود حضرت امام رو ببینیم چون اولا به تربیت نفس خودشون پرداخته و داریم در روایت هم که شایسته است اگر کسی میخواد به تربیت نفس بپردازه، میخواد کار اجتماعی بکنه، قبل از اینکه وارد این فضاها بشه اولا باید خودش رو تربیت کرده باشه، وگرنه یعنی خب این لا یزید و الا فساد هم. این خطراتیه که توی این راه هست. ما حضرت استاد حفظه الله فرمودن که من توصیه میکنم به افرادی که وارد کارهای اجرایی میشن، حالا هم نیازه مثلا اینها کسی منکرش نیست، اما یه خلوتی توی روز برای خودشون داشته باشن، حالا 10 دقیقه، برای یک رو از اینجا باید شروع کرد. وگرنه اگر این خلوته نباشه سقوط هم که خب به نحو از فجاییه که نیست، در بستر حرکت دیگه، تو بستر حرکت شما هر لحظه رو نگاه بکنید با لحظه قبل صدوم میلیمتری مثلا تفاوت داره. به این نحو انسان هم صعود به نحو حرکت، هم عرضم خدمتون که دا این اومد بیرون نمیدونم چرا بزنم شما، بله، هم صعود دفعی نیست و تدریجیه و هم نزول به نحو تدریجی. فلذا اینها رو اهتمام داشته باشیم، التفات داشته باشیم. حالا برنامه در حد 5 دقیقه اگه مثلا میرسیم یه دونه عمل رو مقید باشیم، قلیلون یدوم خیرون من کثیرن ینقطه، یه برنامه کوچیکی رو یه روز قرآن مثلا سعی بکنیم بخونیم، توجه بکنیم. نمیتونیم مثلا اگه نماز شبی رو اگر طول سال نمیخونیم اینجا مشغول باشیم. حالا اگه صبح سختمون نمیداشیم قبل از خواب بخونیم، یا غذاشو مثلا مقید بشیم بخونیم. بالاخره میشه تدبیر کرد، انسان یه برنامه رو ویژه این سه ماه برای خودش ترتیب بده، البته به علاوه اون مشارطه و مراقبه. مشارطه ویژگیش اینه که انسان شرط میکنه اول روز اهتمام داشته باشه، توجه داشته باشه، با توجه این اعمالی که امروز داره انجام میده رو با توجه به خدای متعال خدا رو لحاظ بکنه. این شرط رو اول صبح با خودمون بکنیم. تو طول روزم حالا سعی بکنیم مراقبت داشته باشیم. حالا مراقبم انواعی داره که حالا از مجال بحث ما خارج. خب بحث ما در نعمت اول اشارات بود. یه چند تا مقدمه رو قبل از ورود به نعمت اول عرض کردیم. وارد نعمت یه مقدمه‌ای داشتیم که جناب شیخ زده بودن تحت عنوان مقدمه حکمت. مقدمه بر بخش حکمت، اون رو عرض کردیم. رسیدیم به مقدمه نعمت اول. مقدمه نعمت اول عرض کردیم مشتمل بر 7 تا مطلبه. 6 تا مطلب. اگر اشتباه نکنم 3 تا رو با هم دیگه خوندیم. اولیش معنای نهج و نمط بود. اینکه النمط الاول، این النمط یعنی چه؟ مطلب دوم و مقدمه دوم مشتمل بر این بحث بود که خب فی تجاوهر الاجسام، این تجاوهر یعنی چه؟ مطلب سوم این بود که خب نمط اول بحث طبیعی فلسفیه. عرض کردیم که جناب شیخ به خاطر مشکلاتی که توی طبیعیات وجود داره که شما میخواید وارد طبیعیات بشین، سری بحثای فلسفی میخواید توی فلسفه بدون رو اثبات بکنید، یه سری بحثای طبیعی احتیاج داره. مثلا نمط اول رو به نحو امتزاجی و به نحو آمیخته به هر دو تا بحث تقریر فرموده. این مطلب سوم. مطلب چهارم معنای جسم، یعنی معنای جسم که خواهانو بهش بپرس. خب فی تجاوهر الاجسام، این جسم یعنی چی؟ جسم خب خوندین اینها رو توی بدایه و نهایه. جسم به اشتراک لفظی بر دو تا معنا اطلاق میشه، یکی جسم طبیعی و یکی جسم تعلیمی. جسم طبیعی چیه؟ جوهریه که یمکن ان نفوس فیه الابعاد است مثلا. حالا راجع به این تعریف بحث زیاد شده و اگر ملاحظه بفرمایید توی حاشیه هم ما اشکالات فخر رازی و اینها رو آوردیم تو حاشیه و اونجا ذکر کردیم. حالا ملاحظه بفرمایید که این جنس هست، جنس نیست. دیگه ببینید اینها رو دیگه ارزش نداره که ما وقت دوستان رو الان معطل به تعریف جسم بکنیم. یه دونم جسم تعلیمی. جسم تعلیمی چیه؟ همون کم متصل قاربیه که توی 3 تا جهت قابل انقسامه. درسته؟ که حالا انشاءالله میریم جلوتر میبینید که جسم تعلیمی تعین یافته اون بعد سخین جوهریه. این رو میگیم جسم تعلیم. حالا انشاءالله عرض خواهیم کردیم. بخونیم این رو، اینها خیلی نوید وقت بگیرن. الجسم یقال و بالاشتراک، یعنی اشتراک لفظی، علی طبیعی المعلوم وجود او به ضروره، بر جسم طبیعی که این جسم طبیعی یعنی همون بعد سخین، بعد سخین جوهری، اونی که الان این میز رو پر کرده، اینو میگن جسم. که این چیه؟ وجودش به ضروره معلومه. حالا بحث نمی‌کنه حاجه که چرا و به چه دلیل. این ضروریه دیگه، ما داریم با اجسام داریم زندگی می‌کنیم دیگه، غرق این اجسامیم و تو عالم ماده داریم زندگی می‌کنیم. و هو الجوهر الذی، این جسم طبیعی، هو الجوهر الذی یمکن ان نفرض فیه الابعاد الثلاثه، ممکن است که درش فرض بکنیم 3 تا بود، یعنی طول و عرض و عمق. و علت تعلیمی، یعنی یقال به اشتراک، علت طبیعی 1 و علت تعلیمی 2، یعنی جسم تعلیمی. و هو الکم المتصل الذی له الابعاد الثلاثه، 3 تا بود داره. و المراد ها هنا هو الاول فانه موضوع علم طبیعی. بله بحث اولیه خوشم. تو ریاضیات چیکار می‌کنیم؟ از این کم متصل بحث می‌کنیم. المطلب الخامس بیان الاقوال فی حقیقت الجسم. بحث سومی که داریم، خب جناب شیخ الرئیس عرض کردیم که قبل اینکه مطلب پنجمو بگم، این مطلب ششمو نگاه بکنید. مطلب ششم رو حالا ما از فخر رازی آوردیم و توی شهر خواجه نیست. حالا آدرس یادم رفته بزنم، ان شاء الله آدرس هم اضافه میکنم. ببینید جناب فخر رازی زحمتی که کشیده اینه که میاد این مثلا 30 تا فصل 40 تا فصلی که توی هر نعمت ما داریم میاد به یه مسائل کلانتر و کلیتری برمیگرده. یعنی میگه که خب این 5 تا فصل میخواد از این بر. حالا یه جایی هم خلل‌هایی هستا، ولی به نحس مجموع زحمت خوبی ایشون کشیده. ایشون میگه ببینید ما توی این نعمت اول 12 تا فصل کلی داریم که میخوام بهشون بپردازیم، با اینکه ما الان 30 خورده فصل داریم، درست؟ حالا دوباره اینو میشه به یه کلی مثلا به ارزان خدمت و موضوعات کلیتری برگردیم. حالا اونم کار خوبیه، حالا بخوام عنوانم بدیم میشه، ولی خب حالا ایشون زحمتی یکی کشیده و توی این فصل و حالا توی 92 هم میبینیم 92 یه دوباره کلیترش هم گفته، یعنی گفته ما 2 تا بحث کلی داریم، بعد 2 تا بحث کلی مثلا دوباره هر کدوم 4 تا بحث کلی دارن، مثلا 10 تا مسئله داریم تو ذیل هر بحث و این 10 تا مسئله هر کدومش مثلا این فصل 1 و 2 ذیل این مسئله است، 3 و 4 ذیل این مسئله است. ذهن خیلی خوبی داره جناب فخر رازی توی این بحث و دستبندی های خوبی میکنه. شما مباحث مشتقیان آیه ملاحظه بفرمایید، خیلی بس شسته و رفته، حالا به اصطلاح تر و تمیز و قشنگ خط کشی شده و قشنگ معیارها معین. خب این 12 تا رو بخونیم با هم دیگه، بعد در میارم توضیح میدم که جایگاه این مقدمه که خواجه میخواد بگه برای نمط کجاست. میفهمد المطلب السادس از نظر کلی الا مسائل نمط کلام، این نگاه کلی داشته باشیم. ثم ان المسائل الاصليه التي يشتمل عليها هذا النمط 12 تا بحث. الاول في ابطال الجزء الذي لا يتجزا، میخوایم جزء لایحه جزا رو چیکار بکنیم؟ ابطال. چرا میخوایم ابطال بکنیم؟ تا اثبات بکنیم جسم متصل. چرا؟ حالا ببینید ادامه‌اش همینه، فی ابطال جزء الذي لا يتجزا، بعد فی تفاری نفی الجزء، یعنی یه فروعاتی داره نفی جزء، اینم به کنار، بعد میاد فی اثبات الحیولا، میخواد برای ما برهان فست و وست رو بیاره جناب شیخ که آقا ما این جسم باید متصل باشه، جزء لایحه جزا رو نفی بکنیم این جسم میشه متصل. حالا که جسم شد متصل چه اتفاقی میفته؟ میگیم خب برهان فست و وست رو اقامه میکنیم که حالا میاد انشالله اینجا حیولا اثبات میشه. بعد که حیولا رو اثبات کردیم، خب حیولا چیکار میکنه؟ میشه چهارم، فی ان الحیولا قابلتون للمقادیر المختلفه، این فصل چهارم. بعد یه بحثی میخوایم بکنیم که خب رابطه هیولا با صورت چیه، درست؟ تقریبا 4-5 تا از اینا به این بحث اختصاص داره. حالا ببینید فی ان ال 4 که گفتیم 5 از خامس فی استحاله خلو به صورت جسمیه ان الهیولا، صورت جسمی بدون هیولا نمیتونه باشه، یعنی اینا همیشه باید صورت جسمی هم شاید هیولا داشته باشه، صورت و هیولا پس انتقال ناپذیرن. ششم فی استحاله خلو به هیولا ان صورت جسمی، نه این میتونه از اون خالی باشه نه اون میتونه از این خالی باشه، درست؟ بله؟ آره اون اثباته، این حالا بحث از کیفیتشه. حالا اگه حیولا رو اثبات کردیم خب رابطهش با این صورت جسمیه چیه؟ نه نه اثبات یعنی که شما اثبات میکنه یه حقیقتی اینجا هست، اجمالا یه چیزی هست، یه چیزی که باید قوه رو حالا میاد انشاءالله. ایشون
نمیاد از چون صورت نمیتونه خالی از
حیولا
باشه پس
حیولا باید
باشه یا چون مثلا
نه نه اینجوری نه اثبات میکنه اول با برهان فست و وست اثبات میکنه، بعد که با برهان فست و وست حالا میگه رابطش با صورت جسمیه، بعد دوباره فصل هفتمش فی استحالت خلو به حیولا علی صورت نوعیه، تعاملات حیولا و صورت نوعی که به صورت باید حتما صورت نوعی هم داشته باشه، یعنی حیولا بدون صورت نوعی نمیشه. خب این بدون اون نمیتونه باشه، اونم بدون این نمیتونه باشه، مثلا چیه این رابطه شما هم دیگه؟ ازا این بحث فی کیفیت تعلق کل واحد من الحیولا و صورت به الاخر، این علت و معلول هم یکی معده اون یکیه، اینا معلول های علت سالس هم چیکارش بکنیم؟ خلاصه این بحثی که میخواد اختصاص بده تو بحث هشتم. از فصل نهم میاد توی یه جورایی عوارض جسم تعلیمی، جسم طبیعی، میاد تو عوارض جسم طبیعی، و میخواد یه تمهیدی شیخ بچینه برای کجا؟ برای 90 به بعد. لذا فی احکام المقادیر، این مقدار یعنی همین چی؟ یعنی همین اسم تعلیمی و سطح و ارزان خدمتون خط. یه بحث اینجوری داریم. بعد فی امتناع تداخل المقادیر، مقادیر نمیتونن تو هم یه فرو برن، یه من تداخل داشته باشن. فصل 11 هم فی امتناع خلق فلسفی محاله. بعد فی اثبات جهت، از بحث جهت، چون جهت حالا میاد یه رابطه با مقدار داره، مقدار یه بحث میکنه، بعد جهت رو بحث میکنه، جهت رو که بحث میخواد بکنه میخواد یه تمهیدی بشه برای فصل بعد که راجع محدد جهات و افلاک و اینها میخواد کم کم وارد بشه. حالا میاد انشالله. لذا 12 همی هم فی اثبات جهت، فهذه هی المسائل الاصلیه فی هذا الباب، فکل واحد منها مشتمل على عده فصول على مصیعت شرحها و کیفیت و ارتباط بعضها به بعض. درست؟ اینم مطلب ششم. اگر این حالا مطلب ارزم خدمتتون پنجم. ببینید پس ما برای اینکه بخوایم حیلا رو اثبات بکنیم احتیاج به برهان فصل و بسط داریم. برای برهان فصل و بسط به تعبیر آقای اول باید جزء لایتجزا رو ما ابطال بکنیم. حالا برای اینکه جزء لایتجزا رو ابطال بکنیم خواجه مقدمه میگه، میگه آقا اول این چند تا قول توی بحث هست، درست؟ که حالا اینجا تعبیر میکنه از قول فخر رازی 4 تا قوله. خود شیخ که توی طبیعت شفا این بحث رو مطرح میکنن، ایشون 3 تا قول مطرح میکنن که حالا آوردم عبارت شیخ. حالا این نکته هم هستش که الان اگر بگم شما منتقل نمیشین، باید اینو آخر فصل اول بگم، اینکه این تقسیم حاصل نیست. حالا اینو یه نکته داره انشاءالله آخر فصل اول عرض کنم خدمت. ببینید اولا یه نکته عرض بکنیم، اونم این که از دیدگاه مشا جسم طبیعی تقسیم بندیش این گونه است، جسم طبیعی یا فلکیه یا عنصریه. درست؟ من دوربینم بزنم این جسم فلکی رو اینجا توضیح بدم چون هی باش سر و کار داریم. ببینید توی نگاه این آقایون
خب زمین مرکز عالم،
درست؟
بعد میاد افلاک نخبان، حالا تا نقطه دیگه که آخری رو میگن فلک اطلس یا محدد الجهات، و اون هشتمی رو میگن فلک ثوابت. شما اگر ملاحظه بفرمایید بعضا تو برخی از متون مشائی عرش کرسی رو هم به همین فلک 8 و 9 اطلاق کرده، سبع سماوات، هفت آسمان و چی؟ عرش کرسی، که علامه به شدت میتازه به این بحث. و حالا ببینید تو المیزان زیر عرش و اگر ملاحظه بفرمایید بیان علامه هست. خب این پس سر هفت آسمان ما داریم و یه دونم یعنی 8 9 تا فلک داریم. حالا اومدن تطبیق دینی دادن هفت آسمان، کرسی و عرش، درست؟ ببینید این فلک ها، فلک کجا سلام؟ ببینید اول رو میگن فلک قمر، یعنی چی فلک قمر؟ یعنی فلکی که اون کره قمر توش قرار داره، درست؟ حالا فلک چیه؟ فلک کل اینه، کل این و جسم، یعنی تمام این رو این تمام این فضا کلش دیگه، همه اینجا تمام این فلک قمر که این میچرخه، درست؟
یه جسم واحد
احسن، درست؟ که این نفس داره. حالا انشاءالله میاد اثباتش بحثش خواهیم کرد. حالا این افلاک کلی است، افلاک جزئی هم داره، ولی دقت بکنید فلک قمر که داریم میگیم کره ما منظورمون نیست. کره ما مثلا چشم چجوری تو بدنه، این حک شده اون تو ها، قشنگ اون تو قرار گرفته، سیارات اینجوری هست، قشنگ مثل ناخونی که به گوشته، این کامل توی فلک قمره. توجه داریم؟ لذا جسم فلکی که داریم میگیم اینو میگیم جسم فلکی، نه تا اینو اجسام فلکی کلی هست،
اجسام فلکی جزئی هم ما داریم، درست؟ حالا اسمش هم انشاءالله میگیم، مثلا چهارمی شمسه، تا ببینیم میرسن به اون فلک چند؟ فلک هشت. فلک هشت بهش میگن فلک ثوابت. اینا همه اسم دارن، مثلا عطارد و بعد شمس و مریخ و بعد مشتری و اینا همه اسم دارن. خب بعد دیدن اون فلک هشتم چیه؟ فلک ثوابت. تو فلک ثوابت چیه؟ همه ستاره تو فلک ثوابته. اینم حرکت داره. چرا میگن ثوابت؟ دیگه حرکتش خیلی کنده. یعنی میفهم متوجه حرکت ستارگان میشدن. ولی خب حرکتشون چون خیلی کنده میگن فلک ثوابت. آخرین فلک چیه؟ فلک اطلس. یا فلک محدد الجهات. اینجا دیگه ستاره نیست، البته جهت رو این تعیین میکنه، گردش اینه که زمان رو شکل میده. حالا اینا انشاءالله باید بخونید بعدها، درست؟ خب بعدش چیه؟ هیچ، تموم میشه. عالم متناهیه. این تناهی ابعادی که اینقدر میبینی استدلال و میاد انشاءالله برهان سلمی و برهان چی و فلان اینها، همه به خاطر اینه که آقایون میخوان این بحث رو پیریزی بکنن از لحاظ فلسفی. خب حالا اینا ایشا به مرور بود. یه جسم این جسمه، جسم فلکی میگن، درست؟ این رو یاد بگیرید اینجا. خب یعنی که جسم عنصریه. جسم عنصری کجاست؟ تو عرض، یعنی عالم عرض، این زمین که حالا مرکز عالم هست، اجسام عنصری تو اینجا موجوده. خب جسم عنصری چیه وضعیتش؟ میگن آقا جسم عنصری یا بسیطه یا مرکب. بسیط چیه؟ همونی که شما شنیدین دیگه، آب و هوا و آتش و خاک تو نگاه اونا، درست؟ مرکب چیه؟ معدنیات مثل طلا و مس و نبات، حیوان، انسان، اینا جسمشون ها، جسمشون مرکبه، نه اینکه حالا نفسشون هم انشاءالله میاد توی نمط سوم. خب عرضم خدمتتون که ببینید عالم کون و فساد که آقایون میگن منظور کجاست؟ منظور عرض. افلاک رو آقایون میگن مخترعات. یه دونم عقول عشره ما داریم به وزان چی؟ این دهتایی که الان اینجا داریم، نه تا آسمان شد، نه تا فلک شد، درست؟ یه دونم عرض شد دیگه. ده تا عقل داریم به وزان این که از عقل اول عقل دوم سر میزنه به علاوه فلک نهم، از عقل دوم عقل سوم سر میزنه به علاوه فلک هشتم، همینجوری میاد پایین. لذا اون عقل عاشر رو میگن عقل فعال که تدبیر عرض میکنه، درست؟ تدبیر این عالم کون و فساد میکنه. کون و فساد مال این پایین، اون بالا شما کون و فساد راه نداره. یعنی به محض اینکه از این عرض خارج میشین، درست؟ از این عالم عرضی شما خارج میشین، عرضم که داره میگه حالا انشاءالله میاد. خود اینا، خود این آب و هوا و خاک و آتش چیه؟ اینا پراسی دارن. اون مرکزی چیه؟ خاک، عرض، یه کره بعدشه میشه کره آبی، درست؟ یه کره بعدشه میشه کره هوا و یه کره بعدشه که میشه کره نار. حالا جسمه، حالا میاد انشاءالله، اینا مکان طبیعی دارن اجسام، اینا حالا انشاءالله مفصل میاد. بله خب از این کره نار به پایین میشه عالم کون و فساد، درست؟ که اینجا تغییر و تحول و حرکت و اینها رو داره. تو عالم بالاتر دیگه شما میگن نگاه اشاره میاد خرق و التیام نداره تو جسم فلکی. جسم فلکی نمیشه پاره کرد، خرق و التیام نداره. حالا میاد انشاءالله ماده داره ها، خرق و التیام نداره، میاد مانع داره انشاءالله واسه میگه. تو عالم عقول چی؟ دیگه ماده هم نداره. عالم مثال رو مشا بار فلسفی خودش نداره، درست شد؟ این چینش نظام هستی از منظر حکمای مشا. لذا بدونید که ما الان داریم این پایین، حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ از این پایین میخوایم شروع بکنیم، ماده رو میاد اثبات میکنه. ببینید چجوری میخوام بحث رو ببریم جلو. ماده رو جناب شیخ رئیس اثبات میکنه، بعد میاد کم کم معدنیات میریم جلوتر، اول اخلاق رو یه بحث میکنه، بعد میریم معدنیات، بعد التهاب پیدا میکنه، نبات، حیوان، انسان، نفس، بعد میخواد بره توی 94 و 5 فیکشن اینها راجع به غایت و راجع به مبدا اول اینها دور بحث بکنن. توجه دارید این چینش بحثه. خب حالا ببینید، میخوام راجع به حقیقت جسم رو بحث بکنیم. راجع به حقیقت جسم 4 تا قول وجود داره. یعنی این جسمی که الان ما اینجا مثلا یه تیکه آهن رو اگر دست بگیم یا یه لیوان آب، یه آب اگر اینجا باشه، 4 تا قول نسبت به این آب وجود داره. چیه اون 4 تا قول؟ اولا محل بحث کجاست؟ توی فلز و اجسام بسیط ما بحث داریم. تو مرکبات اینا محل بحث نیست. فعلا بسیط رو حل بکنیم یا پایین می‌خوام بیایم بالا دیگه. می‌خوام بسیط رو بگیم. تو این بسیط 4 تا قول وجود داره. یه لیوان آب الان اینجاست. خب این یک لیوان آب یه بحث اینه که این اولا اجزا داره بالفعل یا اجزا نداره بالفعل. اجزا بالفعل داره یا اجزا بالفعل نداره؟ یعنی آیا الان جزءش بالفعل جدای از اون یکیه یا این که این یک به اصطلاح متصله یه تیکه است؟ بله قابلیت انقسام داره، همه میفهمن اینو، ولی بحث در اینه که الان که یه لیوان آبه آیا این اجزا بالفعل از هم جدا یا اینکه بالقوه جدا؟ حالا اگه اجزای بالفعل داشته باشه دو تا قول میشه دو. این اجزای بالفعل یا متناهی هست یا غیر متناهی. غیر متناهی شد آدم نگاه میکنه چیزی نه فکر میکرده خیلی واضح و بطلانه دیگه، بیش نهایت جسم اینجا باشه. حالا ببینید یه اشکالات قشنگی دارم، حالا باید ببینید این بحث ها میاد اشکالا. شیخ هم میگه چی شد اینا قائل به این حرف شدن؟ حتی میگه صراحتا کسی جرأت نکرده بگه ها، ولی از حرفاشو در میاد. حالا میاد ان شاء الله خواجه میگه. دومیش چیه؟ اینه که اجزای بالفعل داره ولی اجزای بالفعل متناهی. چه مشخصه اینجا الان این تعداد مثلا حالا اتم وجود داره و این اتم ها مثلا متناهی. قول سوم چیه؟ قول سوم اینه که نه اینجا اجزای بالقوه وجود داره. بالفعل ما جز نداریم. حالا ولی قابلیت انقسام هست. خب این اجزا بالقوه، این قابلیت انقسام تا کجاست؟ بی نهایته یا این که نه تا یه جا بریم یه بیشتر از اون نمیشه تقسیم کرد متناهیه؟ درست شد؟ اجزا بالفعل یا بالقوه هست، هر کدوم متناهیه یا غیر متناهیه، ضرب میشه 4 تا قسم میاد بیرون، هر کدوم اقوالی داره. بخونیم با هم دیگه. ثم افاضل فاضل و شارع که فاضل شارع یعنی فخر رازی. فخر رازی گفته که ان نجس اما ان یکون مؤلفا من اجسام مختلفه، مؤلف یعنی چیزی مرکب، یا مرکب از اجسام مختلفه مثل حیوان، او غیر مختلفته، یا اینکه نه مؤلف از اجسامه ولی از اجسامی که غیر مختلفه مثل سریر، درست، یه تخت، یه مثلا صندلی، و اما مفرده، یا اینکه نه مفرده بسیطه، ولا شکه و شکی نیست که فیانه هم قابل للانقسام. خب به همه میدونن که این قابلیت انقسام داره. آیا رو آب میزید دو تیک کش میکنه دیگه، یه دیگه این و یه دیگه اون. ولا یخلو اما ان یکونو اما ان یکونه جمیع الانقسامات الممکنه حاصلتون بالفعل فی او لا یکون، یا جمیع انقساماتی که میشه درش تحقق پیدا بکنه یا بالفعل هست یا بالفعل نیست. یعنی هر انقسامی داره الان داره دیگه، درست؟ یعنی که بالفعل نیست، بالقوه است. و علا تقدیرن چه بالفعل باشه چه قوه بالقوه باشه، فا اما ان یکون متناهیتن او غیر متناهیتن، یا متناهیه یا غیر متناهی. قال فهاهنا احتمالاتون اربعه، 4 تا احتمال میده. اولها یا اولاها کون الجسم متعلفن من اجزایی که لا تتجزه متناهیتن، اجسام تعریف شدن و ترکیب شدن از اجزایی که جزء ندارن، یعنی همه بالفعله، اینا دیگه تقسیم نمیشن، هر چی بالفعله هست، البته متناهی. اون دوتا قول اولو که میگه همه اجزا بالفعل هست دیگه، یعنی بالقوه دیگه شما اینجا جزء نداری، هر چی میتونه باشه الان هست، درست؟ این قول این دوتا قول اول حالا چه متناهی چه غیر متناهی میگن قائلین به اجزای لا یتجزا یا لا تتجزا، درست؟ حالا یا جزء لا یتجزا یا اجزای لا تتجزا، فرق نداره. پس اولها
یا اولاه کون الجسم متعلقا من اجزای که لا تتجزا، البته متناهیتا. بعدیش چیه؟ کون او متعلقا من اجزای لا تتجزا ولی غیر متناهیته. درست؟ حالا اول رو ببینید. حالا قائلش که وحیه ما ذهب الیه قوم من القدما و اکثر المتکلمین من المحدثین. قائلش یه گروهی از قدما و علاوه این متکلمین جدید. این یک. دومیش این که جزء لا تجزا داره ولی غیر متناهیه و هو ملتزمه بعض القدما و نظام متکلم المعتزله. دومیش هم بعد از قدما و نظام که متکلمین معتزله است. درست. و ثالثه کون غیر متعلق من اجزاء بالفعل لکن نه قابل للانقسامات المتناهیه. جزء بالفعل نداره اما قابل انقسامه. آن قابل انقسامه یا متناهی یا غیر متناهی. سومیش متناهیه. چهارمیش ببینید کون دوباره هم غیر متعلق من اجزاء بالفعل لکن نه قابل للانقسامات غیر متناهیه. حالا سومی قائلش کیه؟ و هو مختاره محمد شهرستانی فی کتاب لهو سماه و بالمناهج و بیانات. توی کتابی داره این جناب شهرستانی. شهرستانی کدوم شهرستانیه؟ همین صاحب ملرانه هم. درست؟ یه کتابی داره که نامیده اون رو مناهج و بیانات. هاکذا قابل الفاضل شارف فی کتاب الموسوم به جوهر فر. یه کتابی داره فاضل شارف یعنی فخر رازی به اسم جوهر فرد. تو اون کتاب گفته که شهرستانی توی اون کتاب مناهج و بیاناتش این حرفو زده. خود خادم برای چون ندیده تو این شهر اشارات هم فرق نیاورده. خادم رو کجا دیده؟ تو کتاب فخر رازی. اصلا خادم از تو بزنه فخر رو دیگه، چون انگاره خیلی صدا کرده موقع پیچیده همه آثار فخر رو که دای فخر رو مطالعه کرده و دم دستش. خوش بیان هم هست فرق. آدمی که خوش بیان باشه و از آن خدمتون مرجا نباشه خیلی خطرناکه. یعنی خوب میزنه، از بیخ میزنه. لذا استاد به جون فرق جناب باشه. و رابع چهارمیش که کونه غیر متعلق من اجزا هم بهتره لکن هم قابل للانقسامات غیر متناهیه و هو ما ذهب الیه جمهور الحکما و یرید الشیخ ان یثبته. و شیخ میخواد چیکار بکنه؟ این قول رو اثبات بکنه. حالا خب اینا جسم مفرد. جسم مرکب چی؟ و اما جسم المعلق فسیجی و القول فیه انشاءالله انشاءالله بحثش میاد. کجاست؟ اواخر نمت دوفوت نمت نمت اول میجا شدش بپنجه. خیلی بریم سراغ الفصل الاول وهم و اشاره فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. این عناوینی که هست، این عناوین اون فقط شش رو کرده بهمون و اشاره است. این عناوین حالا الان تو گروشه می‌ذاریم جای دستمون در نیست. این عناوین رو معمولا ما از این ور نگاه می‌کنیم، یا کتاب علامه حسن‌زاده یا همین این کتاب قدیمی یا اون اشارات و تنبیهاتی که متن اصلی شاب شده یا فخر رازی. واسه عناوین جناب شیخ نداره، لذا عناوین همه از ماست. اجازه این عربی خوب نیست، دقیق تصرف نمی‌کنیم. حالا اجازه بدیم که عنوان بهتری زده اون رو اولا انتخاب بکنیم. خب قبل از اینکه وارد بشیم اولا این وهمون چیه؟ اشاراتون چیه؟ این عنوانی که وهمون و اشاراتون چیه؟ اصلا اسم کتاب چیه؟ اشارات و تنبیهات و اشارات و تنبیهات. خب اشاره چیه؟ تنبیه چیه؟ اینو فهمیدم. یه چیز دیگه هم داری به اسم وهم. درست؟ معمولا شیخ یا اشارتون داره یا تنبیهان داره یا وهمون و اشارتون داره یا وهمون و تنبیهان داره. این عناوین هستی که جناب شیخ برای این فصول انتخاب میکنه. خب روشنه وهم چیه؟ اون قول باطل رو میگه وهم جناب شیخ. خب چرا؟ بهش میگه وهم تسمیتون مسبب به اسم سبب. چی باعث اشتباه میشه؟ و قوه واهم گفت دیگه جناب فخ جناب خواجه توی مقدمه گفت که آقا وهم میاد معارضه میکنه با عقل و اونجایی که مجرای حکم عقلیه وقت میاد و حکم میده، لذا این میشه منشأ خطا. لذا شما علامه طباطبایی رو اگر ملاحظه بفرمایید، حتی خطای حسی رو با وقت توضیح میده، حتی خطای تو حس. درست. حالا یه گیرگورای داره حرف علامه، حالا جای خودش انشاءالله باید درسی بود. یعنی یه جور نیستن خطای حسی، انواعی داره. یه سرخش بله درست میگه. خب اشاره چیه؟ اشاره اون سخنیه که شیخ میخواد برش برهان بیاره، یعنی مدعایی که میخواد چیکار بکنه شیخ با برهان بیان بکنه. تنبیه چیه؟ مدعایی که دیگه برهان هم نمیخواد، فقط تنبیه میخواد، هم فقط یک توجه دادن. بخونیم این رو. معنی الوحی و اشاره و تنبیه، هنون نرفت تو متن ها عنوان رو خوندیم، الفصل الاول وهم و اشاره. تو اون وهم و اشاره اگر ملاحظه کنید یک خورده هم بود. خب عنوان فصل فی ابطال جزء الذی لا یتجزا، میخواد جزء لا یتجزا رو جناب شیخ چیکار بکنه؟ ابطال بکنه. این کاری که میخواد انجام بده، یعنی از اون چهار تا قول میخواد قول اول رو بزنه. قول اول متناهی بود یا نامتناهی بود؟ نامتناهی بود؟ آره جزء لایت جزای متناهی بود یا نامتناهی بود؟ این چهار تا
اولیش
متناهی بود. آره هم متناهی رو اول بزنیم، نامتناهیش میگه این بخوره اونم خیلی راحت میخوره. حالا میاد ان شاء الله فصل بعدی یا فصل بعدی شه ان شاء الله.
قول
لایت
جزا رو که میذنه
دیگه متناهی بود. آره بعد نه آخه نامتناهی یه دلیل دیگه هم بر بطلانش هست، اینکه خب چجوری این نامتناهی چجوری این تو جمع شده، ولی بر متناهی این دلیل دیگه نیست. این قابل انتظار جزئه و متناهی بلفل دیگه، بله بلفل متناهی باشه اشکالی نداره، یعنی به لحاظ عقلی به ما خوبه اولا شما نگاه بکنید اشکالی نداره، ولی نامتناهی یه دلیل دیگه هم داره لذا جدا بکنه. خب قال الفاضل الشارع ان الشیخ یرید بالوحی فی هذا الکتاب المذهب الباطل او سؤال الباطل. می فرماید فاضل الشارع که یعنی فخرازی گفته که شیخ اراده کرده است از وقت تو این کتاب یا یک مذهب باطل رو، یعنی یک قول باطل رو، یعنی قائم داره یک سوال باطلی رو، یعنی یک سوال اینجا شاید مطرح بشه و این سوال به اصطلاح دخل مقدمی میخواد جناب شیخ بکنه. خب چرا بهش میگه وهم و ذلک لأن العقل قد یعرض له الغلط من قبل معارضته الوهم یا خاطر اینکه گاهی اوقات عارض می شود بر عقل یک غلطی. چرا؟ به خاطر معارضه‌ای که وهم می کنه با عقل. فتسمیت الرأی الباطل بالوهم تسمیت المسبب به اسم السبب مجازن. خب اگر قول باطل و رأی باطل رو میگم وهم، این تسمیه مسببه، یعنی اون چیزی که ناشی از دخالت وهمه به اسم السبب که همون قوه وهم است مجازن. مجازن و قد مره انهو یسمی الفصل المشتمل على حکم یحتاج فی اثباته الى برهانه بالاشاره. این که نامیده از جناب شیخ فصلی رو که مشتمل است بر حکمی که احتیاج داره تو اثبات اون حکم به یک برهانی به اشاره، یعنی نامیده این فصل که برهان میخواد به اشاره، یه حکم میگه یه مدعایی رو میگه میخواد درش برهان قانع بکنه. و الفصل المشتمل على حکم که یک فی اثبات تجرید الموضوع المحمول من اللواهر اول نظر فی ما سبقه من البراهین به تنبیه. و نامیده از فصلی رو که مشتمل بر حکمیه که دو تا حالت داره، یا تجرید موضوع محمول و دقت دادن و تنبیه دادن به این وقت کفایت میکنه، اولا موضوع محمول رو از لواهر جدا بکنیم قشنگ لخمش بکنیم ذاتشو بیاریم، حالا دقت بکنیم تو ذات ببینیم ذاتیش ذاتیش نیست، این محمول از دل و موضوع در میاد در نمیاد، یا این کار بکنیم یا این که نه یه فصل قبلش گفته یه برهانی آورده، این لازمه این برهان است، لذا اون برهانه رو اگر خوب فهمیده باشی اون حکم رو خوب متوجه شده باشی به این هم خیلی خوب منتقل میشی. لذا تو این دو تا حالت الا حکمه که یک بیفی اثبات تجریده موضوع و محمول من اللواهه تجرید دو دیگه، یک فی تجرید دو فی اثباته این یک، یا اینکه یکفی ان نظر و فی ما سبقه من البراهین، که فرق میکنه نگاه کردن و براهین گذشته، یستر میچی این رو به تنبیه، این رو گفته بهش تنبیه. خب حالا این فصل اول چیه؟ ولما اراد فی حاضر فصل ابطال رأی اول من الاربعت المذکوره فعبر عنه بالوقت، اون قول اول رو گفته و عن ابطالهی بالاشاره، چون برهان از آن خدمت برهان میخواه، لذا اون قول اول رو گفته و اینکه میخواد اون رو ابطال بکنه ناشته است به اشاره. باشه تا همینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Wow.